ادامه در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالله گلخوجه برایتون در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و سرخط بعضی از مطالب روز. سازمان ملل متحد به نجات بخشونی توجی قایق و چرخبال بسر نشین داد. اکنون مشخص کردن مکان افت طبیعی و ضرر دیدگان آسان تر می شود. بعد گوشمال خود را آویخت. خودکشی یک خواننده در نویه یووان. آموزگاران با طلبه ها زبان نمیابند و یا اخلاق نورسان کسته شده است.
ای بچه‌م مثال نخوندی یا دیر آمدی، پدر و مادرتون شما به نگاه نمیکند، گویا الله که اینو به سخت میرسد این گپو.
جام جهانی فوتبال در روسیه، آخرین شانس نمایش ملکه لیانل مسی در کنار پله و مارادونا جای میگیرد و یا تنها یکی از ستاره‌های معمولی فوتبال باقی میماند. شروع میکنیم از آن که رئیس جمهوری تاجیکستان به تاسیس فوند پیشوای ملت رضایت داد. امالی رحمان 17 می زیر تغییرات در قانون مالی دولتی امضا گذاشت که تاسیس این فوند را در نظر دارد. هم اکنون پس از مقام رفتن امالی رحمان هم ساله به فوند 0.2% پول بودجه روانه خواهد شد. فوند تنها به پیشوای ملت تعلق دارد و مبلغ آن برای کارهای خیریوی خرج می شود. سال 2016 قانون درباره سازگذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت قبول شد که به امالی رحمان اجازه میدهد برای یک عمر شخصی اولی تاجیکستان بماند. مخالفین حکومت از این قانون همچون تلاشی از خود نمودن قدرت تنقید میکنند. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان امروز از سازمان ملل متحد کمک فنی دریافت کرد. تنها در سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق‌العاده طبیعی 32 ساکن کشور جان خود را از دست دادند. این شب و روز چند نویه در جنوب تاجیکستان با سیلاب و آبخیزی های شدید دست به گریبان هستند. نجات بخشان تاجیک باوری دارند که تجهیزات تکنیکی تقدیم شده کاری آنها را سبک و مشخص کردن مکان افت طبیعی را آسان تر میکنند. شادمانی یتیم در این باره میگوید.
با این دوران آدمان را نجات می دهند. با آن کارمندان کمیته حالت های فوق‌العاده از بلندی 6 کیلومتر حدود 7 کیلومتر مساحت را می توانند تحقیق کنند. تا این زمان مثلا هنگام آمدن ترما و سیل در منطقه های کوهی آنها نمی توانستند مکان آدمانی که گرفتار شده اند دانند. این دستگاه اینچنین در باره آفت طبیعی معلومات ویزوالی می دهد. تا این زمان نجات دهنده های تاجیک چنین تجهیزات نداشتند.
سالی گذشته به همین ما سخت از اوبخش جونی اسپاسکلو خطر رو میموندیم، خیلی کمتر بود. این حوض کمتر هم مسئله به خطری و نجات دهنده هم وای شدگی هم وقتی که روان میکنیم این سیومکه ای که این دارد ما از روی سیومکه همین خریطه ترتیب داده میتوانیم جوی حدیثوی روی داده.
این جزئه از کمک های برنامه رشدی سازمان ملل متحد به کمیته حالت های فوق‌العاده است. تا یک مراسم روزی 23 می با نیروهای نجات بخش تاجیک 6 عدد تراکتور و بولدوزر، 18 قایق محرکدار، 4 عدد هواپیمایی بدون سرنشین و 3 عدد از این درون ها سپرده شد.
باید قید نمود که حادثه های طبیعی دو سال اخیر را به نوبت گرفته از طرف رهبریت کمیته حالات فوق‌العاده آن رویخطی که با تصویب رسیده است و پیشنهاد گشته بود برای دسترس نمودن این گونه تکنیکا ها کار نجات دهندگان را حتما البته هم آسان میکند.
بر علاوه این مقدار زیادی لوازمات امداد رسانی به بخش نجات‌دهی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان داده شد. مبلغ عمومی این کمک‌ها 1,650,000 دلار گفته می‌شود. تجهیزات تقدیم شده به نجات بخشان تاجیک امکان می‌دهد که مکان حادثه و یا شماری در زیر ترما و سیلماندگان را مشخص کنند. تقدیم کمک های فنی به نجات بخشان تاجیک در حال است که به گفته مقامات تاجیک 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است. تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جایگیرند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع های دیگر. اعلان تحریم های نوی امریکا علیه ایران صاحب کاران و مالکان شرکت های ایرانی را در تاجیکستان نگران کرده است. شرکت های ایرانی از آن خواتیرند که با نظر داشتی سردی روابط تاجیکستان و ایران تحریم های نو به فعالیت به این هم کمرنگی آنها ضربه میزند. نگرانی ها اساس دارند یا نه؟ از همکارم عبدالله اشرف میپرسم. عبدالله سلام، تو دو سال پیش ایران یکی از شریکان مهم تجارتی تاجیکستان بود، حالا وضعیت چگونه است؟
سلام شهلا. حالا شرکت های ایرانی در تاجیکستان حضور کم رنگ دارند، چون واردات مال و کالا، خصوصا مواد شستشویی و گوشت مرغ و اشیاء پلاستیکی که معمولا از ایران وارد میشد قطع شده است. اما باز هم چند از شرکت های ساختمانی ایرانی، بانک ها و شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان حضور دارند. از جمله نمایندگی شرکت ساختمانی صابر و شرکت هواپیمایی آسمان ایر در تاجیکستان هستند. همچنان بانک تجارتی ایران در تاجیکستان هنوز فعال است. همچنان بیش از 92% سهمیه های کفالت بانک تاجیکستان هم مال ایران است. نگرانی نمایندگان بیزنس ایران در تاجیکستان این است که با جاری شدن تحریم های آمریکا، وضعیت تجارت به این هم مشکل آنها باز هم بدتر خواهد شد، چون در صورت جاری شدن تحریم های آمریکایی علیه ایران، نخست بانک های تاجیکستان از انتقال پول های شرکت های ایرانی خودداری میکنند احتمالاً.
خب تو جای ما میدونستیم تو چند سال پیش شماره صاحب کاران و شرکت های ایرانی در تاجیکستان خیلی زیاد بود، نه عبدالله؟
بله شهلا، تو سال تو بعد شدن روابط در تاجیکستان حدود 155 شرکت ایرانی در تاجیکستان ثبت نام شده بود که در بخش های تجارت، انرژی و ساختمان کار میکردند. ساختمان نخب استقلال شمال تاجیکستان را که تاجیکستان را با مرکز میپیوندد اجرا کرده بود. بنیادی نرگاه سنگتودا دو از طرحهای مهمی ایران به شمار می رود. در برابر طرحهای بزرگ، صاحب کاران ایرانی در دوشنبه مغازه و آشخانه، قهوه خانه و نقطه های خرد تجارتی نیز داشتند که حالا از فعالیت باز موندند. تاجیکستان ایران طی تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری ها را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سری پول های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با کنفرانس تهران به وجود آمده است.
سپاس عبدالله. بیننده عزیز، اطلاعاتی بیشتر درباره رابطه تاجیکستان و ایران را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تنها در چند سال اخیر در تاجیکستان صدها آموزگار را برای رعایت نکردن قانون معارف و حفظ حقوق خوانندگان به دادگاه کشیدند. در این اواخر حتی لاتوکوب شدن خواننده سوی آموزگار و یا برعکس بد معاملگی طلبه نسبت معلم کم کسی را به حیرت می‌گذارد. زمانه دیگر شده است و یا ضعف در نظام معارف است. سالی است که تو هنوز پاسخش را در جامعه تاجیک می‌جویند. در عین زمان سال دیگری که بی‌جواب مانده است، سبب خودکشی یک خواننده در نویه یوون است.
مکتبی رقم 62 دهه سرقمیش در نویه یوون. سید اکبر موسویف نورسی که روز جمعه 18 می خودکشی کرد، در انا همین مکتب در صنف 8 تحصیل میکرد. حالا مقامات این حادثه رو تفتیش دارد، ولی طبق فرضیه پیشکی و نقل همدیهه ها و نزدیکان، او روز 18 بعدی درس، بعدی بازگشت از مکتب، در منزل زیستشان خود را به دور آویخته است.
دوستیتونی نوحیه یوون تحقیق قضیه خودکشی خواننده یک مکتب این نوحیه را شروع کرده است. سبب خودکشی نورس حالا دقیق نیست، ولی به گفته ساکنان ده و خواننده های مکتب، اون روز سید اکبر در یکی از درس ها گوشمال شده بود. رهبریت مکتب و شعبه معارف نوحیه حالا از شرح بیشتری این قضیه خودداری میکنند.
حادثه که در مکتب میونه اومی رقم 62 با وقوع پیوست، حالا از طرف پرکتوری نویا مورد سنجش قرار دارد.
سر و صداها درباره خودکشی این خواننده در حال است که اخیراً دادگاه نویای فردوسی پایتخت یک آموزگاری 26 ساله را برای لاتوکوب و مناسبت بی‌رحمانه با خواننده 5000 سومانی جریمه کرد. در خبری که دادگاه فردوسی هفته گذشته نشر کرد، گفته می شود که معلمه فنی زبان و ادبیات برای حاضر نشدن به درس یک خواننده را لاتوکوب کرده است.
معلمه باید که به خوبی و نزدی و مهربانی، مثال امو بچه ای که خولیگان باشه، بچه ای که گفن و گوشکون باشد، همی گفی نزد سرش سیلا که دوباره پیشش ایست و کتاب و دفترش نگاه که هوای ملویم شده میروه.
خوندن نویستنش باید که معلمهش ای بترسه، ای خیلی نترسه نمیگه که کیا رنگی پدر و مدرش باید فکر کنه در معلمه را.
به جوابگاری کشیده شدنی آموزگاران و شکایت والدان از مناسبت نادرست و حتی از زورآوری نسبت به نورسان، در حال است که آموزگاران از مشکل شدنی تربیه نسل نورس و آداب و اخلاق آنها نگرانی میکنند.
پدر مادر نمیپرسند که برای چی همین کار معلم تو با روا دیدن؟ در پدر و مادر از این گپ بخبر نشده به مکتب میوید، به سری معلم.
به تاکید آموزگاران سابقه دار، معلمان جوان و نوکار که از شیوه مناسبت درست با خواننده ها آگاه نیستند در حالت عصبانیت با کودکان برخورد نادرست میکنند یا حتی از لاتوکوب کار میگیرند. ولی برخی از آموزگاران میگویند با توجه به زیاد شدن خبرها از خودکشی نورسانان ها، برعکس در مناسبت با خواننده ها خیلی احتیاط کار شدند.
حاضر کودکان دائم عصبی هم. نمیدونم از چی سبب باشد که گپی امین نغزم و یا با چخیل میفهمد کنایه میفهمد.
طبق ماده 51 قانون در باره معارف، آموزگار عهده‌دار است نسبت تعلیم گیرندگان از عملهای زورآوری روانی و جسمانی کار نگیرد. بنابر اطلاع رسمی در 3 سال اخیر در تاجیکستان 6000 آموزگار برای اجرا نکردن عهده‌داری‌های خود و حفظ حقوق نابالغان به دادگاه کشیده شدند. دقیق نیست که چی تعداد از این آموزگاران برای لاتوکوب یا پس زدن شان و شرف خواننده مجازات شدند، اما شکایت‌ها از سوی والدین در مورد بیرون شدن آموزگاران از عهده‌داری‌های خود در مناسبت با خواننده کم نیست.
نگاه می اندازیم به افغانستان. یک ادیب جوانی افغان با کاری خیر غیر مقرری هواداران زیاد پیدا کرده است. اسدالله احتشام که کتابایش را رایگان به کودکان تقسیم میکند میگوید هدفش تشویق کتابخوانی در بین کودکان و حفظ افسانه های مردمی است. گزارش میرویس بیژن خبرنگاری صدای آمریکا را در این باره با هم میبینیم.
اسدالله احتشام ادیب کودکان و ختم کرده دانشگاه بلخ است. یک ماموریت دارد، تقسیم کتاب به کودکان افغان. کتابی اشعار و افسانه های کودکانه،
کتاب های شعر، ترانه، قصه و ترانه های فولکلور که در گذشته ها بوده و فعلا رو به نابودی است. ما خواستیم که اینا را جمع آوری کنیم به خاطری که مکتوب شه و ما بتونیم آثار فولکلور خود حفاظت کنیم. و این ترانه ها بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داره و حال و هوای کودکانه داره.
احتشام میخواهد همه کودکان مثل او شیفته کتابخوانی باشند. 2 سال باز است که به کودکان کتاب تقسیم میکند و باور دارد در انکشاف آنها نقش مهم میبازد.
در حدود 3000 جلد کتاب برای کودکان تا حال چاپ و نشر کردیم که در برنامه جشنوارهای کودکان و همچنان یک مقدار کتاب و دولت های دیگر ارسال کردیم به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه ها، مکاتب دولتی خصوصی.
کودکان میگویند از کتاب هایش زیاد می آموزند.
کتاب برای ما داده، ما کتاب قصه است که ما بخونیم یاد بگیریم.
کتاب خواندن خوب است دیگر، ذهن ما روشن می سازد.
آموزگاران نیز از او سپاس گذارند
و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه خصوصا در نسل نو و کودکان بسیار مفید است و اینها را میتونه که با کتاب آشنا کنه و مسائل کتاب آشنا بسازه و یک شوق علاقه از اینها را نسبت به مطالعه و درس خواندن و آگاهی از مسائل روز و جامعه بیدار بسازه.
از بس که بسیاری از کودکان بلخ به کتابخانه ها دسترسی ندارند، کار احتشام اهمیتی بیشتری کسب می کند.
جام جهانی فوتبال 2018 14 میلیون در روسیه شروع می شود. با برگزاری این چورابینی بزرگ ورزشی، روسیه تلاش دارد توان خود را به جهانیان نشان بدهد. اما برای ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی مسئله دیگر پیش روست.
بعد 3 هفته در روسیه مسابقه جام جهانی فوتبال آغاز می‌یابد. کارشناسان این سبقت را برای ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی آخرین امکان جای گرفتن در کنار بزرگترین فوتبالبازان جهان به مانند پله و دیگو مارادونا می‌نامند. لیونل مسی سال 2014 در بازی فینالی جام جهان شرکت ورزیده ناکام شده است. همچنان او همراه با دسته منتخب فوتبال ارجنتینا 3 دفعه در بازی های نهایی جام فوتبال امریکا شکست خورده است.
حالا منتظر می شویم که این فوتبال باز در جام جهانی چند توپ را به هدف می رساند. اما هدف ما رساندن خبرای نو مهم برای شما. تشکر که امروز ما را همراهی کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. وزیر کارهای خارجی آلمان هیکو ماس روز 23 می با مقامات آمریکایی پیامدهای برآمدنی ایالات متحده آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بررسی میکند که سال 2015 امضا شده است. ماس باید در واشنگتن با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون و خورد. این مذاکرات دو روز پس از تهدید ایالات متحده آمریکا برگزار می شود که گفته است سخت‌ترین تحریم ها را به ایران بار می کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به این باور است که ایران روحی سازشنامه را با ادامه آزمایش مشک های بالیستیکی و هم پشتیبانی از فعالیت های جنگ جویان در منطقه ویران کرده است که سبب روز 8 می از سازشنامه هسته‌ای بیرون شدن کشورش شد. اتحادیه اروپا و چین و روسیه که همچنین زیر این سازش امضا کرده اند با این عمل آمریکا راضی نیستند و پرفشاری دارند سازشنامه به دیگرگونی ماند. یک سرباز تجربه دار در عملیات ویژه جنگی همچون فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم ائتلافی در افغانستان انتخاب شده است. در این باره روز 23 می مطبوعات آمریکایی خبر داد. نامزد جنرال لیتنانت ارتش سکوت میلر باید جان نیکلسون را در این مقام عوض کند که از مارس سال 2016 در این وظیفه کار کرده است. در این باره یک قطار آژانسی های خبری و هم نشریه ها اطلاع دادند. برای تصدیق نامزدی میلر روزگی سینت امریکا ضرور است. میلر حالا در فرماندهی عملیات ویژه اکتشافی کار میکند که وظیفه های خاص را اجرا میکند. در سالهای 2013-2014 در افغانستان و عراق و سامالی هم کار کرده است. پنتاگون حالا از شرح این خبر خودداری میکند. مؤسسی شرکت فیسبوک مارک زوکربرگ روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا سخنرانی کرد. صحبت او با وکیلان اروپایی به مسئله افشای معلومات شخصی کاربران فیسبوک به واسطه شرکت کمبریج آنالیتیکا بخشیده شد. این شرکت برتری های آوازدهندگان را آموخته از آن در معرکه های پیش از انتخابات ایالات متحده آمریکا در سال 2016 استفاده کرد. از زوکربرگ درباره مناپولی فیسبوک در بازار شبکه‌های اجتماعی، مطابقت قانونگذاری آمریکا و اروپا در بخش نگاه داشتن معلومات شخصی، آزادی بیان و مسئولیت صاحب شبکه اجتماعی برای سوء استفاده یک کاربر ضد کاربر دیگر پرسیده شد. زوکربرگ پیشتر در نزد وکیلان کنگره آمریکا در واشنگتن سخنرانی کرده بود. پلیسی روسیه 15 تاکسیران تاجیک را که پس از یک جنگجول در کنار مسکو بازداشت شده بودند رها کرده است. روز 22 می پلیس بیش از 100 مهاجر را بازداشت کرد که نزد مرکز مهاجران ساخاروف جنگجول کرده اند. بحثی تاکسیران های مهاجر و کشورهای آسیای میانه با تاکسیران های داغستانی بر سر جای مسافرکشانی بوده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 23 می به رادیو آزادی گفت بحث و جنجال مهاجران با داغستانی ها تا زنازنی نرسید. پلیس دخالت کرد. او گفت تنها 3 مهاجر بنابر درست نبودن سندهایشان جریمه شدند. او افزود
در اینجا یگان خیل جنگ و جدالی که مناقشه بین نمایندگان یک ملت با ملت دیگر نیست، اینجا یک بحثی معیشی بین گروه های تکسیران ها روح داده است.
بحث میان شهروندان قرغزستان، ازبکستان و تاجیکستان با راننده های تاکسی قفقاز تبار روخ داده است. در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان کارو زندگی میکنند. زود زود حادثه های زنازنی با نمایندگان دیگر ملت به وقوع میپیوندند. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته است به زنان کشور تماشای مسابقات ورزشی در میدان‌ها را اجازه بدهند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. حسن روحانی ضمن ملاقات با ورزشکاران ایرانی در شهر تهران روز 22 می گفت در دین اسلام بین زن و مرد هیچ فرقی گذاشته نشده است و از این رو باید به زنان اجازه داده شود که در مسابقات ورزشی شرکت کنند.
میگن زنها هرچه در جامعه نباشند در خیابون کمتر باشند، تو دانشگاه کمتر باشند، در معلمی کمتر حضور داشته باشند، در بیمارستان کمتر حضور داشته باشند، در ورزش کمتر حضور داشته باشند، ایمان مردم بیشتر محفوظ میمانه. عجب، پس چطور خداوند زنها را آفریده؟ خب نمی آفرید.
بعد انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 روحانیان حضور زنان در میدانهای ورزشی را ممنوع کردند و 39 سال باز است که دختران حق ندارند به تماشای فوتبال یا هر ورزش دیگر بروند. حسن روحانی در ادامه صحبتش به مسئله منع ورود زنان به میدانهای فوتبال اشاره کرد و گفت
میگن تو فوتبال دختران ما نیان تو تماشا. میگیم چرا؟ میگن که حرفای زشتی زده میشه. خب نزنیم، حالا تقصیر خانوما چیه؟
حسن روحانی با ذکر شرکت فعال زنان در مسابقات بین المللی ورزشی گفت اسلام حقیقی هیچگاه مانع حضور زنان در جامعه نشده است و نگه داشتن آنها در خانه درست نیست. حسن روحانی همچنین گفت نمایش دادن مسابقات ورزشی زنان در تلویزیون هم کاری درست می بود.
چی میشه اگر تلویزیون ما واقعا در یک میدان مسابقه دختر جوان ما با حجاب داره تلاش میکنه، پیروز میشه، موفق میشه در برابر تیمهای نام‌آور، چرا ما اینا رو ببریم پشت پرده؟ به چه مناسبت؟ چرا این کار رو نکنیم؟
سه ماه پیشتر از این جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفت حسن روحانی ضمن ملاقات با او اطمینان داده است که زنان ایرانی به زودی حق تماشای فوتبال در میدانها را به دست می آورند. اینفانتینو روز 2 مارس گفت به من وعده دادند زنان در ایران به زودی به تمام میدانها راه داده می شوند. او به من گفت در کشورهای به مثل ایران چنین کارها اندک وقت می گیرند. پایان اقتباس. عین زمان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران گفته است تعیین قسمتی خاص برای زنان و خانواده ها در میدان های فوتبال می تواند مسئله منع ورود زنان به میدان ها را حل کند، هرچند روحانیان محافظه‌کار ایران چنین پیشنهادی را در گذشته رد کردند. اعتراض به ضد منع حضور زنان ایرانی در میدان های فوتبال در ماه های گذشته زیادتر شد و به خصوص بعد از آن که ضمن بازی تیم های ملی ایران و سوریه در شهر تهران به زنان سوریگی اجازه ورود به میدان را دادند، به زنان ایرانی نه. بعضی از وکیلان مردمی در ایران چنین رفتار را مایه تأسف و تبعیض آزاردهنده خواندند.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو.
کجا جگر سوخته شیرین کو فرهادی مردان همان تو کنی کشتای تو کجا هست کجا هست کجا بلیلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد بیا با نشینش نانو نینش همست بازی رست و کجا قصه ی تو چرا نیستی مجنون کتابت کجا هست کجا هست کجا از هزار و یک شب یاری من کو یاری راز دان در کناری من کو
کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با نشر یک فیلم کوتاه مدت مستند که صبح 22 می طریق تلویزیون های دولتی پخش شد شبکه اینترنتی زلو را از پیام رسان های نام برد که شهروندان کشور توسط آن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. در این مستندی تقریبا 10 دقیقه‌ای از جمله گفته شد که تقریبا 80% شهروندان تاجیکستان توسط رادیو زلو و شبکه های اینترنتی با صف سازمان های ممنوعی هینی دولت اسلامی و گروه 24 شامل شدند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در این گزارش خود زلو را یکی از پیام رسان های بدبختی و کثافت نام برد که مبلغان سازمان های تروریستی و اکستریمیستی آن را همچون واسطه اساسی جلب جوانان به صف های خود استفاده میکنند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان همزمان با پخش این گزارش از ساکنان کشور دعوت کرده است که برای پیشگیری از شامل شوی جوانان توسط شبکه های مثل زلو به مقامات کمک کرده از این روند خودداری نمایند. تحلیلگران پخش فیلم مستند را ادامه برنامه های ضد افرادگرایی در تاجیکستان می دانند و می گویند که این اولین تلاش مقامات برای تامین امنیت و به جوابگری کشاندن گمانبرانی که به گروه های افرادگرایی پیوستند نیست. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در گذشته حکومت تاجیکستان برای مبارزه با افرادگرایی منبعهای مالی سازمان های تروریستی را چی در داخل و چی در خارج کشور مسدود و از این راه مشکل افرادگرایی را در کشور نظارت می کرد اکنون با روح ایدئولوژی یا تبلیغات این برنامه را ادامه می دهد. اما ملاجانوف گفت
البته دسترسی شاید محدود تر می شد در آینده برای مردم با هر راهی گوناگون شما می دانید که همون مرکزی یگانه این هم یک گواهی آن است.
پایگاه اینترنتی زلو یک شبکه بین المللی اینترنتی بوده هدف از تاسیسی آن فراهم آوردن امکان آزادی پخش اطلاعات است. اما مقامات تاجیکستان میگویند رادیو زلو با اسم مخشوی جوانان شده به وسیله سیاه کردن ایمیج تاجیکستان تبدیل شده است و باید فعالیت آن زیر نظارت شدید قرار بگیرد. سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان هدف از پخش این فیلم مستند را هشدار به ساکنان تاجیکستان میداند و میگوید باید جوانان تاثیر منفی و مثبت شبکه های اجتماعی را خوب درک کنند. او نظارت شبکه های اینترنتی را در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی مهم خواند و گفت
دیدی با گرفتن اخبارات آزاد نیست بلکه این پیش از همه یک راهنمایی به مردم است یک راهنمایی مخصوصا به جوانان است چون که جوانان همه وقت فرضیت همین برنامه ها و شبکه ها
مقامات تاجیکستان برها اینترنت و بخصوص شبکه های اجتماعی را در پهن کردن غایه های افراطی و از این طریق جلب شدن جوانان به گروه های افراطگرا متهم کرده خواستار نظارت جدی بر شبکه های اینترنتی شده بودند. نوردین خرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت حزب حرکت های گوناگون از فضای مجازی برای جلب و مخشویی جوانان استفاده می کنند. اما او گفت زلو تنها ابزار مخالفین تاجیکستان نیست و سوی حزب حرکت های ممنوع خیلی ماهرانه استفاده می شود. خرشیبایف می گوید باید فضای اطلاعاتی تاجیکستان روغنی کرد.
و اگر مقامات در اساس استراتژی ملی مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم درست عمل کنند، آنها باید برنامه داشته باشند که برنامه کمک به رسانه های وطنی داخلی با وابسته از حق مالکیتشان. در این صورت ما می توانیم در جنگ اطلاعاتی سهم نظارت رسانه های مستقل را می ببینیم.
در مستند کمیته دولتی امنیتی ملی گفته شد که در تاجیکستان 11.6 میلیون نفر یا 19% اهالی کشور به سامانه‌های اینترنتی دسترسی دارند. مقامات رسمی میگویند تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 1300 جنایت خصوصیتی افراطی و تروریستی داشته آشکار گردیده، بیش از 400 نفر برای اعمال افراطی و تروریستی به جوابگری کشیده شدند. اکثر این 400 نفر دستگیر شده نیز از طریق رادیو زلو به حرکت‌های افراطی پیوسته بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی.